بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، وجعلنا من خير اعوانه وشيعته. در قاعده لا ضرر کلام ما به بررسی محتملات قاعده رسید. عرض شد اولین احتمال از ناحیه مرحوم شیخ الشریعه بود که ایشان فرمودن نفی به لسان نهی است. این احتمال بررسی شد و تمام شد. احتمال دوم جان نفی هست ولی مراد نهیه. بله نهی است در واقع به لسان نفی. احسن سبق لسان بود، متشکرم. احتمال دوم احتمالی بود که مرحوم آقای آخون فرموده بودن. حاصل احتمال ایشان هم این بود که نفی حکم است به لسان نفی موضوع. در این زمینه مطالبی باز بیان شد، وجه استبعاد این قول هم اشاره شد که اگر خاطر شریفتون باشه، عرض شد این احتمال فی حد نفسه و این نحوه از استعمال اشکالی ندارد، اما در اینجا اونچه که منفیس عنوان ضرره که اینها رو دیگه مفصل در جلسه قبل توضیح دادیم. عرض شد در نفی حکم به لسان نفی موضوع، اول باید یک حکمی روی یک موضوع رفته باشد، بعد اون حکم از حصه خاصه ای از اون موضوع نفی شده باشد. نفی حکم از اون حصه خاصه موضوع رو با لسان نفی موضوع بیان کرده باشن. مثلا اول فرموده باشن الربا محرمون، بعد بیان بفرماین که لا ربا بین الوالد والولد، لا ربا بین الزوج و الزوجه. مثلا یعنی چی؟ یعنی ربا و طبیعت مطلقه ربا محرمه، حصه خاصش که ربای بین والد و ولد باشه محرم نیست. محرم نبودنش رو با چه بیانی میگن؟ با لسان نفی موضوع که این چنین اصلا این ربا وجود ندارد، ربای بین والد و ولد. خب سرش هم که عرض کردم یه نکته اخلاقی مهمه. اینقدر ربا امر شنیعی است که اگر بخواد تخصیص بهش وارد بشه، شارع میخواسته بیان کنه این ربا اینقدر بده که اصلا تخصیص بردار نیست حرمتش و آبی از تخصیصه. خب آقا چه کنیم ربای بین والد و ولد رو؟ پس شارع عوض این که بیاد تخصیص بزنه و اخراج حکمی کنه، با تعبیری به کار میبره که انگار حرمت دائره ربا به قوت خودش چیه؟ باقیست. میفرماید اصلا اون که ربا نیست که، اون که خب در حالی که واقعا ربا زیاده است، اما با این بیان عرض کرده. این نکته مهمیه به زعم حقیر. خب حالا برگردیم. در اینجا هم عرض شد اینجا نفرموده که مثلا یک فلان طبیعتی نیست یا یک حکمی دارد مثلا اون طبیعت، بعد اون طبیعت در ضمن فلان حسش وجود ندارد که بعد بگید نفی حکم به لسان نفی موضوع. اینجا که اینجوری نبوده که از اول لا بر چی وارد شده، بر خود کلمه ضرر وارد شده با توضیحاتی که گذشت. در ادامه عرض می شود خود آقای آخون یه مطلبی رو تو کفایه فرمودن. آقای آخون فرمودن اینجا در حدیث رفع خطا و نسیان که مثلا شده، میگیم که رفع عن امتی تسعه یا سته، که ما اگر خاطر شریفتون باشه در بحث حدیث رفع اون سند سته رو عرض کردیم، سند قویست که حرفاش گذشت دیگه. حالا رفع عن امتی تسعه الخطا و نسیان مثلا، خب در رفع خطا و نسیان در حدیث رفع در واقع رفع حکمیست که متعلق به فعلیست که اون فعل در حال خطا و نسیان صادر شده. وقتی می فرماید رفع الخطا، خود خطا که پر واضحه که برداشته نشده، خب امت الا ماشاءالله خطا دارن، الا ماشاءالله نسیان دارن و هاکذا. پس اگر میفرمایند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی الخطا، یعنی رفع عن امتی الحکم المتعلق بالفعلی که صادر می شود اون فعل در حال نسیان. پس ببینید یه نسیان داریم که حال است. این حال برای چیست؟ برای یک فعلی است. اون فعل یک حکمی دارد، حکم اون فعل برداشته شده، و حال این که به حسب ظاهر لسانه برداشته شدن چیه؟ اون ظرفه که ظرف چی باشه؟ مثلا خطا و نسیان باشه. خب ما نحنفی هم کذالک. شارع مقدس گو این که دارد میفرماید رفع حکمی که متعلق است به فعل ضرری، رفع حکمی که متعلق است به فعل نسیانی، به فعل بگید خطعی و امثال اینها. الکلام روشن شد آیا یعقوبی؟ نه ظاهرن ها؟ جان؟ از کدم دیگه رفع حکم اون فعل ضرری، حکم فعل ضرری، حکم فعل نسیانی، حکم فعل خطعی. حالا او با رفعه آمده، ای با چی آمده؟ با لا آمده، فرقی نمی کنه. کاملا حکما جای هم، فعلها جای هم. حالا اون نسیان است و خطاست مثلا، این چیه؟ ضرر است. لذا آیاخون می گفتن الفعل الضرری منفی فی الاسلام. خب یعنی چی فعل ضرری که منفی نیست باز در اسلام؟ منظور چیه؟ حکم فعل ضرری منفی است مثلا. جای اون میشینه دیگه الکلام. خب این فرمایش آیا خون پس در واقع دوباره شد رفع و نفی حکم، اما به لسان نفی موضوع. اما موضوع چیه؟ موضوع اینه که بگید فعل ضرری نیست. خب باز فعل رم که نیاوردن، بلکه موضوع او فعله بوده. خب نه، این ضرر وصفیست مربوط به اون فعل، این وصف به تعبیر حقیر جایگزین چی شده؟ موصوف شده، وصف قائم مقام موصوف. همه حرفایی که من آقای آخون تو حدیث رفع زدم برای توضیح و برداشت از حدیث، همین حرف رو توی قاعده لا ضرر هم میزنیم. خب جان؟ آره آیا آخون، خب نه ما میخواستیم یه حرف اخیر رو که دارم میزنم، آیا آخون یعنی میخوان بگن که این برداشتی که من از لا ضرر کردم این تازگی نداره، این قبلا در حدیث رفع هم شبیهی. پس چی نتیجه میگیریم؟ این نوع از استعمالات در کلام شارع به کار میرود.
بعد اون همه قائل هستن که در اونجا فعل هست.
نه دیگه، حالا اون دیگه، بله، بعضی از آیون میخوان بگن عقاب برداشته شده. حدیث رفع در واقع رفع عقاب بر فعلی است که اون گونه است، نه رفع حکم که نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد. اختلاف دیگه. اگر یادتون باشه بعضی ها میگفتن رفع آثار و رفع جمیع الآثار، جمیع الآثار و الی آخر، اونا که دیگه حرفایی که بود. خب پس اون چه که منفی شد چی شد؟ اون چه که منفی شد واقعا چی شد؟ حکم فعل ضرری. این البته به لسان نفی موضوع که خب حالا که باز دوباره خود موضوع نفی نشده. چی نفی شده؟ اون صفت و حالتش، شبیه حدیث رفع. خب این فرمایشی که به تعبیر ما در مقام توجیه کاربرد استعمالی این گونه ای آیه آخون آورده. مرحوم آیت الله خویی به این کلام آیه آخون مناقشه می کنن. اولین مناقششون اینه که بله، ما در حدیث رفع اگر او حرف رو میزنیم به خاطر وجود قرینه قطعیه است. ما مانعی که نداره که اگر قرینه بود، اونم قرینه قطعیه، بر اساس قرینه ما برداشت کنیم یک معنای خاصی رو از یک ترکیبی و از یک استعمال جمله ای. ما که نافی این مطلب نیستیم و منکرش هم نیستیم. چرا؟ چون اگر اونجا میخواستیم بگیم خود خطا و نسیان و اینها برداشته شدن تکوینن، این الیاذ بالله مستلزم کذب بود و نسبت دادن کذب به رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، چون بالوجدان خارجن و تکوینن. میبینیم الا ماشاء الله امت پیغمبر اکرم مرتکب خطا میشن، مرتکب نسیان میشن. یک نکته تو پرانتزم عرض کنم، در روایات داریم ها امت پیغمبر اکرم سنی ها نیستن ها، امت پیغمبر اکرم در واقع اونهایی هن که دنبال آقا امیر مؤمنان علیه السلام به عنوان وصی و خلیفه بلا فصل و امام اول حرکت کردن. اما و یعنی اونی که مثلا میگیم امام جماعت قرار داد فلانی را، امام قرار دادن یعنی چی؟ دنبال او حرکت کردن. امت پیغمبر هم کسانی هن که دنبال پیغمبر حرکت کنن. کی میتونه بگه من دنبال پیغمبرم؟ کسی که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، کسی که پیغمبر میگوید بعد از من علی ابن ابی طالب امام و وصی و خلیفه و چی و چی من است، در روایات داریم. لذا در عالم واقع اون مواردی که داره پیغمبر اکرم امت رو میگن، مثلا دعا میکنند و چی و چی و چی، اونها همه برای کیه؟ این گروه خاصه. که مثلا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داره که ملائکه ای می آمدن و تسبیح می کردن و چی و چی، که ثواب همه این تسبیحات تا روز قیامت برای امت مثلا پیغمبر. یا در اون آخرین لحظات اسماء میگه که حضرت صدیقه طاهره من از اتاق مرخص کردن فرمودن که اسماء انظرینی هنیعتن، یه لحظاتی منو به حال خودم بذار، برو کار به تعبیر من کاری با من نداشته باش که من میخوام ارید ان اناجی ربی عز و جل. بعد دیدم ایشون، من رفتم بیرون یواشکی وایسادم گوش ببینم صدیقه طاهر سلام الله علیه چه میکنن. دیدم عرض میکنن اللهم به حق ابی محمد المصطفی و به حق بعلی و شوقه الی و به بعلی علی المرتضی و حزنه علی، اون شوقه الی این حزنه علی و بالحسن المجتبی و کعابته علی، سوز قلب و سینش بر فراق مادر و به الحسین الشهید و بکائهی علی و به بناتی الفاطمیات و تحسرهن علی حسرتشون بر فراق مادر انک تغفر و ترحم للعصات من امت ابی ترحم یا و تغفر یا تغفر و ترحم للعصات و آسیان و گناهکاران از امت پدرم که با بالا این نشون میده مادر همینه دیگه که اون لحظات آخر فکر گناهکاران امت به پدره البته همشون همینن دیگه نقل شده از شمر ملعون لعنت الله علی که من در آخرین لحظات شنیدم حسین سلام الله علی از حلقوم بریدش که میگفت الهی شیعتی و محبی خدایا شیعیانم و دوستانم رو سفارششون رو به تو میکنم همه ی اهل بیت همینن پیغمبر اکرم داره جبرئیل آمد که یا رسول الله انبیا منتظر تشریف فرمایی شما هستن پیغمبر اکرم فرمودن جبرئیل بگو ببینم خدای متعال با گناهکاران امتم چه میکند عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا یا ولسوف يعطيك ربك فترضى اینقدر مقام شفاعت عظیمی که چنین و چنان فرمودن من آماده رفتنم یعنی همشون همینن اون لحظات باز به فکر شیعیانشون محبینشون حتی به فکر همه انسانهاین فرقی نمی کنه چون انا ارسلناک رحمتا للعالمین همون جور که الحمدلله رب العالمینه خدای متعال رب العالمینه پیغمبر اکرم هم رحمتون للعالمینن فرقی نمی کنه چون قراره که ایشان جلوه بخش صفات الهی در هستی البته در قالب پیغمبر اکرمی و مخلوقی خودشون باشن تجلی بخش باشن وجه اللهن عین اللهن اذن اللهن ید اللهن و این صفات و خصوصیات الا ای حال عرض بنده اینه که پس لازمش اینه که اگر ما بگیریم به این معنای ظاهرش اخذ کنیم خب لازمش علی یعوذ بالله کذبه چون رفع عن امتی الخطأ و النسیان که بگید نیست یعنی رفعش نیست بلکه خود خطا و نسیان بالوجدان هست اگر بگید باز رفع شده حکمی که متعلق به خود خطا و نسیانه اینم سر از تناقض در میاره خطا و نسیان از یه طرف یه حکمی داشته باشن بعد دوباره بگیم رفع الخطا منظورمون رفع حکم الخطاست و معناش اینه که شارع برای خطا یه حکمی بگید جعل کرده دوباره با حدیث رفع میگه اون حکمی که من برای خود خطا و نسیان و اینها جعل کردم اون حکم رو چکارش کردم؟ برداشتم پس اگر بگیم رفع خود خطا کذبه رفع حکم خطا نه حکم فعل خطئی ها حکم خود خطا اگر خطا و نسیان یه احکامی دارن در شریعت و بگیم خود حکم این خطا و نسیان برداشته شده اینم که سر از چی در میاره؟ تناقض در میاره معناش اینه که شارع نشسته یک حکمی برای خطا جعل کرده دوباره اون حکمی که برای خطا جعل کرده رو چکار کرده؟ برداشته اینم که معنا نداره بله بله خود نسیان بله بعد حدیث رفع بگه خود نسیان حکمش برداشته شده خب اینم که سر از چی در میاره؟ تناقض در میاره دیگه روشن چی دارم میگم؟ آیا یعقوبی ابهامتون سر چیه؟ نه دیگه نسبت به رفع عن امتی دیگه یعنی شما میخواد بگید دفعه؟ دفع نیست رفعه
رفعه درست
نه دفع نیست رفعه دیگه نبوده و برداشته اوکی ان امتیه دیگه اصلا برای امت من نبوده که بخواد برداشته بشه
اما در مورد نجاستی میخوان در آیه شکنی در امه قبلی.
خب اینجا رفعه نیست دیگه، رفعه نیست، به اضافه این که، به اضافه این که ما میخوایم عرض کنیم که چی؟ رفعه حکمی که حکم خود خطا. خب حکم خود خطا چی بوده؟ حکم خود خطا چیه؟ مگه خود خطا چه حکمی داره اصلا؟ بنده عرض میکنم همینو میخوام بگم دیگه، اول باید یک حکمی خطا داشته باشه که بعد بگیم خطا این حکمش چی شده؟ برداشته شده. کو
اختیاری
نیست استاد، شارع مقدس بر احکام غیر اختیاری که نمیخواد عقاب و اینها بکنه که. خب به تعبیر مرحوم آیت الله خویی مستلزم خلف میشه و مستلزم محال میشه. چرا؟ چون قرار باشه موضوع خودش مقتضی حکم باشد معنا نداره باز دوباره رافع حکم باشه. درست شد؟ ولی ما اینجا حالا عرض داریم، عرض ما با فرمایش شما تقریبا نزدیکه. عرض ما اینه که حضرت میگن رفعه ان امتی، بعدم چه اشکال داره؟ ما سر جاش گفتیم رفع و دفع به جای همدیگر هم استعمال میشون، یعنی گاهی رفع گفته می شود مراد دفع است، دفع گفته می شود مراد رفع است. خب حالا پس رفعه به خود خطا که نمی شد بخوره، به حکم خطا به قول مرحوم آقای خویی نمی شد بخوره. شما اصلا بگید می شود بخوره، خب ایشون میگن باز به خاطر وجود قرین است، اشکالی نداره، ولی ایشون میخوان میگن نمی شود بخوره. خب پس حالا که اینجا حکم نمیتونه برداشته بشه، معناش سر از خلف و محالیت در آوردنه، پس رفع به ظاهر خورده به خطا، اما میگیم رفع به خود خطا که معنا نداره کذبه، رفع به حکم خطا هم که معنا نداره خلف است و محال. البته بعدم ظاهر رفع، ظاهر دفع نیست، شارع هم بلده که فرق رفع و دفع چیه، این آرم آی خویی در واقع باید میگن و میگن، بگن و میگن. سه، پس حالا چه کارش کنیم؟ میگیم مراد و رفع بگید حکم فعل خطایی است، یعنی دو مرحله قبل ترش برمیگردیم، رفع خورده به خطا، اما میگیم این خطا یه فعل خطایی داریم، این فعل خطایی یک حکمی دارد، این حکم چی شده؟ برداشته شده. خب یعنی چی این حکم برداشته شده؟ آها، یعنی اگر این فعل در ظرف عدم خطا حکمی میداش که دارد، این فعل در ظرف و حالت خطا دیگه اون حکم را ندارد. اگر ربا حکمی میداش که دارد، این ربا در حالت بین الوالده و الولدیت دیگه اون حکم رو ندارد. آیا خویی می فرماین آیا آخون؟ بله، ما کلام شما را در حدیث رفع همراهی کردیم چون چاره ای نداشتیم، مثلا به تعبیر ایشان چون قرینه بود، اما در ما نحن فیه بالاخره چی تعلق گرفته؟ نفی خورده به چی؟ به خود ضرر. و چون ما ثابت میکنیم که مفادش نفی جعل حکم ضرری است، نفی جعل حکم ضرری است که خواهد آمد، چون در مقام تشریع داره میگه، میفرماید که لا ضرر، پس در مقام تشریع میتواند نفی به خود ضرر بخورد و مراد هم اینه که حکم ضرری اصلا جعل نشده. لذا اینجوری چون میتونیم معنا کنیم، وجهی برای قائل شدن به این احتمالی که شما یا آیا آخون فرمودید نیست. آیا آخون چی گفتن؟ گفتن حکم متعلق به فعل اگر اون فعل درش ضرری باشد، فعل ضرری حکمش برداشته شده، فعل ضرری. اما مرحوم آقای خویی میخوان بگن که چی؟ حکم ضرری جعل نشده. خیلی معنا فرق میکنه. فعل اگر هر فعلی حکمی دارد، اون فعل در ظرف ضرریت دیگه اون حکم رو ندارد. روشنه دیگه؟ آیا خویی میخوان بگن نه بابا، فعل ضرری حکمش برداشته نشده، حکمی که درش ضرر باشد جعل نشده. خیلی فرق میکنه معنا دیگه. روشنه؟
نتیجه شکلی میشه؟
نه،
چون او میگه حکمی که باش ولی ضرر دار باشه دیگه او حکم نیست. حکم
نه دیگه. حکمی که مال یک فعلی باشد. آیا آخون رو دارید میگید دیگه؟ بعد اون نه، حکمه اگر ضرر درش باشه نه، اون چی اگر ضرری باشه؟ فعله اگر ضرری باشه
حکم نداره.
آره
خوب. بگیم چی؟
نه آی خویی میگن اگر چی درش ضرر، نه نه جل نشده که معلومه مه. چی اگه درش ضرر باشه؟ حکم اگر ضرری باشه. نه نه فعل خیلی فرق میکنه. حالا بعد توضیح میدیم حالا یعنی چی حکم ضرری باشه، توضیحش میاد. خب
من
اون آیتون آخویی
اونجا فرمودن ما سه تا احتمال داریم، چون دو تا احتمال قبلی نیست لابد باید
مجبوریم.
ولی خب به نظر برسه احتمالاتی دیگه
اشکال نداره، اشکال نداره.
اونجا ما مجبور نیستیم.
میدونم حالا شما اونو مناقشه نمی کنیم، ما خیلی میدونم چی میفرمایید. من داشتم اینو عرض میکردم که ایشون میخوان بگن شما یا آیا آخون که این رو قائل شدید، فرمودید چون ما چاره ای جز این نداریم. یعنی در واقع شما یا آیا آخون که اون احتمال رو در حدیث رفع قائل شدید، چون چاره ای غیر از این نداشتید، شما در اونش مناقشه نکنید، الان به اونش خیلی کاری نداریم. اما آیا آخون، آیا خویی میخوان بفرماید آیا آخون شما در ما نحن فی از بیچارگی که نمیخواید برید این احتمال بعید رو قائل بشید، آخه چون دو تا واسطه باید حذف شده باشه دیگه، روشنه؟ با اون احتمال باید دو تا واسطه رو بگیم این وسط حذف شده. خب خیلی خلاف ظهور، انصافاً واقعا خلاف ظهوره. خب ما بر خلاف ظهور ملتزم نمیشیم مگر اینکه قرینه قطعیه داشته باشیم، قرینه صارفه داشته باشیم از این ظاهر که در اون حدیث رفع آیه خویی فرمودن داریم. اما در ما نحن فی به چه دلیل اینقدر تبعید مسافت کنیم، دو شیء رو محذوف بگیریم که بعد بگیم لا ضرر معناش درست در بیاد؟ یعنی بگیم حکم فعل، هر فعلی یک حکمی دارد، اگر اون فعل باز شد فعل ضرری دیگه اون حکم را اون فعل نداره. آی خویی میگن نه، لا ضرر اصلا در مقام تشریع نفی تعلق گرفته به خود ضرر در مقام تشریع. خب پر واضحه نفی متعلق به خود ضرر در مقام تشریع یعنی چی؟ یعنی این که حکمی که ضرر دارد نفی شده، چون مقام، مقام چیه؟ تشریعه. این ضرر صفت برای چی قرار میگیره؟ برای فعل یا برای حکم؟ ایشون میگن چون مقام، مقام تشریعه، حکمی که درش ضرر باشد اصلا وجود ندارد و لا بهش خورده. خب بله دیگه، خوبم هست. حالا ما میخواییم هنوز این احتمال رو بررسی کنیم دیگه. اینم شد احتمال دوم که مراد آیه آخون بود و پاسخ اول مرحوم آیه خویی. پاسخ اولشون این شد که اونجا مجبوریم اون معنا رو قائل بشیم در حدیث رفع، در حالی که در اینجا مجبوریتی و قرینه قطعی بر اون مراد بگید وجود ندارد. این اولا. ثانیا
احتمالش همون نظر مرحوم شیخ انصاری آره یا فرق؟
نه فرق میکنه، فرق میکنه. حالا عرض میکنم اینا رو فعلا یکی یکی بزنیم تا برسیم بون. ثانیا ایشون میگن که آقا نسبت اون خطا و نسیان و اینها به فعل نسبت علی و معلولیه در اونجا. یعنی چی؟ یعنی نفی خورده در واقع به معلول به نفی علت یعنی چی؟ به قول ایشان الفعل الصادر حال الخطأ، یعنی خطا سبب صدور این فعل شده، نسیان بوده که علت صدور این فعل شده، و الا اگر شما در حال خطا و نسیان بودید چون این فعلی ازتون سر نمیزد. روشنه؟ پس در واقع به تعبیر ایشان نفی معلول است به لسان نفی علت. باز تازه نفی خود معلولم نبود، نفی چی بود؟ حکم معلول بود. سه چیز داشتیم دیگه اونجا: حکم فعل خطعی، فعله میشه معلول، خطا میشه چی؟ علت. حکم مالش چیه؟ حکم معلول. یعنی در واقع شارع خواسته بگه ما حکم معلول رو برداشتیم، به جای این که بگه حکم معلول رو برداشتیم میگه ما اصلا خود علت رو برداشتیم در حدیث رفع. روشنه دیگه؟ اما در ما نحن، یعنی در واقع وقتی علت رو برداریم گو این که اصلا این معلوله صادر نشده، این فعله سر نزده. خب فعله که سر نزنه میشه سالبه به انتفاع. قشنگ دارم میگم آقای خویی نه قشنگ گفتن، من اونو دارم بیان میکنم. پس فعله که از این مکلف سر نزده انگار میشه سالبه به انتفاع موضوع، فعل که نباشه حکمشم نیست. پس به جای این که بگن حکم فعل نسیانی رو برداشتیم میگن خود نسیان رو برداشتیم. ای آقا، از باب نفی معلول، اونم حکم معلول به لسان نفی علت، یعنی شده اصلا سالبه به انتفاع موضوع. این لطافت داره توی این تعبیر، یعنی گو این که ما به گونه ای برخورد کردیم که گو این که اصلا خطایی خارجن سر نزده. چون وقتی علت رو برداریم، معذرت میخوام، یعنی گو این که فعل خطایی خارجن سر نزده، وقتی علت رو برداریم که خطا باشه پس دیگه معلولم برداشته میشه به طریق اولا. معلول که برداشته شد حکمم دیگه معلول ندارد، چون میشه سالبه به انتفاع موضوع. قشنگ گفتن. اما ایشان میفرماین به خلاف ضرر، برعکس در ما نحنفی، در ما نحنفی ضرر معلول این فعلیه. درست شد یا نه؟ مترتب بر فعل است در خارج و معهود نیست، اینش قشنگه، معهود نیست در استعمالات عرفیه که نفی در کلام به معلول بخوره و حال این که مراد نفی علت باشه. بله، نف به علت میخورد در حالی که مراد نفی معلول باشد، چون علت وقتی زدی علت او جایگاه رو داره. پس در واقع میخوای بگی معلول نیست، اما به علت میزنی میخوای بگی به تعبیر من سالبه به انتفاع موضوع الی آخر دیگه همه حرفایی که زدیم. نف بخوره به علت ولی مراد نفی معلول باشد معهود هست، اما نفی بخوره به معلول و مراد چی باشه؟ علت باشه، نفی علت باشه، اونم تازه نفی خود علت هم نباز، نفی حکم علت. اگر باز نفی خود علت بود از باب اون ملازمه‌ای که بین این دو هست، خب نفی یکی مستلزم نفی دیگری هست، اشکال نداره این استعمال. اما نفی بخوره به معلول مراد نفی حکم علت باشه.
نفی معلول مستلزم نفی علت نیست.
نه، اگر اگر علت
علت منحصر یک معلول فقط داشته باشه. بله،
نه، ولی اگر... برعکس دارید میگید.
نه استاد، اگر علت چند
اگه این معلوله نیست پس معلوم میشه علتش نبوده که این معلوله نیست.
نه شما فرض کنید یک علتی هست چند تا معلول داره.
خب وقتی یه دونه از معلولاش نباشه
خب او علت هست ولی
برای چه علت باشه؟
چون معلولای دیگه داره.
پس معلوم نه ندیگه ندقت نمی کنید. اگر اینجا باید آب هم میعان دارد هم رفع آتش، اگر من رفع آتش نبود پس معلوم میشه آبی نیست، آبی نیست میعانی هم نیست، نمیشه رفع آتش نباشه میعان، رفع آتش در شرایط عادی منظورم میعان باشه نمیشه دیگه. خب بله دیگه بله. خب حالا مرحوم آیت الله خویی میفرماین به فرض که این استعمالم درست باشه که نفی بخوره به معلول و مراد نفی حکم علت باشد، چون ضرر معلوله دیگه، اون فعله سر میزنه، این فعل سر از ضرر در میاره، بخوام بگیم حکمش برداشته شده، یعنی فعل سبب ضرر شده. خب مرحوم آقای خویی میگن به فرضم ای استعمال درست باشه، ما کی میتونیم بریم سراغ این استعمال؟ وقتی که قرینه قطعیه باشه، چون خیلی خلاف ظاهر است و در مواردی که قرینه قطعیه باشه سلمنا و آمنا. اما ما نحن فی نه تنها قرینه قطعیه برای این احتمال وجود ندارد، بلکه معانی دیگری هست که این جمله ظهور در اون معانی دارد و میتواند بهش ملتزم بشیم و مشکلی هم نداره. این هم اشکال دوم به این فرمایش مرحوم آقای آخون. یک اشکال سومی هم هست، این رو تمامش کنیم که دیگه بعد احتمال سوم میمونه انشالله برای فردا. اشکال سوم ایشان میفرماین در حدیث رف میتونه رف منظور استعمال سوم لای نفی جنس باشه. یعنی چی؟ همون که شما میگید، یعنی میخواد شارع بفرماید حکمی که ثابت برای خطا و نسیان بوده در شرایع سابقه، اون حکم برای امت پیغمبر اکرم برداشته شده. چون تعبیر ایشان چی بود؟ احتمال سوم فرمودن ما تکون الجملت فی مستعملتن فی نفی شیئن فی شریعت المقدست الاسلامیه، اون احتمالاتی که اول گفتیم، فتارتن تکون مستعملتن فی نفی موضوع من الموضوعات در شریعت مقدسه. یعنی معناش اینه که حکمی که ثابت بوده در شرایع مقدسه برای این موضوع، اون حکم یا در عرف الان چی شده؟ برداشته شده که مثلا مشروعیت باشه. اگر یادتون باشه مثال لا رهبانیت فی الاسلام بود، لا مناجشت فی الاسلام، که میخواد بگه حکمی که مال شیعیست در امم سابقه یا در نزد عرف، اون حکم برای امت اسلامی از دیدگاه شارع وجود نداره. معنای سوم ما این بود دیگه، قبلا اشاره کردیم. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند بله رف در حدیث رف میتونه از این قسم سوم باشه، شاهدش هم همون کلمه ان امتیه که پیغمبر اکرم علیه و آله الصلاة و السلام میفرماین رفع عن امتی. ظاهرش اینه که این یک امر اختصاصی امت مرحومه هست، اختصاص به این امت دارد و الا دیگه قید عن امتی وجهی نداشت. درسته؟ خب ایشان میفرماین پس معناش اینه که این حکمش در شرایع ثابته سابقه بوده، پس مؤاخذه بر خطا و نسیان هم که آقای یعقوبی منافاتی با عدل نداره که شما بگید در شرایع سابقه هم نمیتونسته باشه. نه، خدای متعال بگه یک کاری باید میکردید که به نسیان دوچار نشید. مثل شو میگم ما
دست خود ارادی نیست.
نه، مقدماتش خیلی از وقتا ارادیه، لااقل اونجاهایی که مقدمات ارادیه که یا خطا باید میرفتید یاد میگرفتید تا به خطا دچار نشید. پس بنابراین چون مؤاخذه بر خطا و یا لااقل آثار عقاب نکنه، آثار دنیوی برش بگذاره، بگه هر وقت نمازتون درش خطئاً حمد و سوره اضافه کردید باید این نماز رو از نو بخونید. آیا یه دیگه منافات با عدل داشت؟ نه. بالاخره آثاری که ما میگیم و احکامی که میگیم و تبعاتی که میگیم همیشه عقاب که نیست که، آثار و احکام دنیوی رو اصلا حسابش رو بکنید. پس این که بخواد حالا ایشون میگن مؤاخذه، ولی بنده عرض میکنم که مؤاخذه نگیم، اعم بگیم. حالا احکام و آثاری که بود برای نسیان و خطا و اینها در امم سابقه میتونست باشه و بود، اینا منافاتی با عدل الهی نداشت که بگید از اونها هم برداشته شده بود با دوباره قید امتی مشکل پیدا کنه. پس بر میگردیم نسبت به امت مرحومه اینها برداشته شده، یعنی میخواییم بگیم حکمی که برای خطا و نسیان در امتهای سابقه بود اون حکم برای این امت بگید نیست. ایشون هم همینو میگن آیون همین مثالی که بنده زدم، میگن خب باید ممکن بود که بهش بگه که آقا چرا تحفظ نکردی از خطا و نسیان، باید یه چیزی می نوشتی، یک چیزی مقابل صورتت قرار می دادی، چرا شما توی نمازت 4 تا مثلا نخود نگذاشتی جلوت، هر یک رکعتی که انجام دادی یکی از این نخودا رو پرت کنی اون طرف که بفهمی توی نماز الان رکعت چندمی، چرا این کار